ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما همراهان رادیو فردا و شما فارسی زبانهایی که با ما هستید در سه‌شنبه شب 29 شب از تیر ماه ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در رادیو فردا تا یک ساعت آینده خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما شروع کردن. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. یک نهاد حقوق بشری وابسته به سازمان ملل از مقامهای ترکیه خواست در مواجهه با کودتای نافرجام اخیر در این کشور قانون را رعایت کنند. زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از احتمال بازگشت مجازات اعدام در ترکیه، خواستار دسترسی نهادهای مستقل به محل بازداشت شدگان، بازداشت در واقع دستگیر شدگان اخیر در این کشور شده است. گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه جداگانه با انتقاد از فیلتر شدن بیش از 10 وبسایت در ترکیه در روزهای اخیر به مقام‌های این کشور هشدار داده و رسانه‌های منتقد را وادار به سکوت نکنند. در پی کودتای نافرجام جمعه شب گذشته در ترکیه تا کنون بیش از 7000 تن از جمله بیش از 100 ژنرال از نیروهای سگانه ارتش بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام بر اساس اطلاعات ناقص تدوین شده است. بنابر همین گزارش، آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه یک گردهمایی دانش آموزی به خبرنگاران گفت این گزارش بر اساس اطلاعات ناقص و بیخبری ایشان از دوران مذاکرات تدوین شده است. وزیر خارجه ایران همچنین تأکید کرد که سازمان ملل نقشی در تدوین برجام نداشته و این کار نیز منفعتی برای برجام ندارد. وزیر خارجه ایران همچنین در واکنش به گزارش اختصاصی اسوسییتد پرس در مورد سندی محرمانه از مذاکرات هسته‌ای گفت وقتی تمام این سند منتشر شود مشخص می شود که ما ظرف 15 سال به کجا خواهیم رسید. در خبر دیگر، اولین گزارش 6 ماهه دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای برجام شامگاه دوشنبه به اعضای شورای امنیت این سازمان ارائه شد. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفته است ایالات متحده با بخشهایی از این گزارش به شدت مخالف است و آنها را فراتر از حیطه‌ای می‌داند که بر عهده دبیرکل سازمان ملل بوده است. ویتالی چارکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، نیز گفت که این گزارش اشتباهاتی دارد و مواردی که به فعالیت‌های موشکی ایران پرداخته با دستور کار دبیرکل همخوانی ندارد. در روزهای اخیر که مواردی از گزارش دبیرکل سازمان ملل به رسانه‌ها درز کرد، ایران به شدت از مفاد آن انتقاد کرده بود. در خبر دیگر، پلیس آلمان میگوید در جستجوی خانه مهاجر 17 ساله‌ای که بامداد سه‌شنبه با تبر به مسافران یک قطار در جنوب این کشور حمله کرد، یک پرچم گروه حکومت اسلامی پیدا شده است. با این حال، مسئولان محلی در استان باواریا در جنوب آلمان گفتند هنوز نمیتوان با قاطعیت گفت که فرد مهاجم عضو داعش بوده یا گرایشی فردی به تندروی پیدا کرده است. پیشتر گزارش شده بود که یک پناهجوی 17 ساله افغان با فریاد الله اکبر با چاقو و تبر به مسافران یک قطار در جنوب آلمان حمله کرده و پیش از کشته شدن به دست پلیس 5 نفر را زخمی کرده است. حال 2 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. و در خبری دیگر، آمریکا تایید کرد که کره شمالی بامداد امروز دست به آزمایش 3 موشک بالستیک زده است. به گفته پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، این موشک‌ها شامل 2 موشک اسکاد و 1 موشک رودونگ بوده و به سوی آب‌های دریای ژاپن شلیک شده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو می‌شنوید. 4 روز بعد از کودتای نافرجام ترکیه، مقام‌های اتحادیه اروپا نگران بازگشت احتمالی مجازات اعدام در این کشورند.
باعث نگرانی هست که چون این وضعیتی ناخواسته شیوه دیکتاتوری رو ایجاد خواهد کرد.
وزیر خارجه ایران گفته است انتشار کامل متن سندی درباره کمتر شدن محدودیت‌های برنامه هسته ایران در آینده راه را مشخص خواهد کرد.
ایران با امضای پروتکل الحاقی به طور نامحدود برنامه هسته‌ایش را تحت کنترل آژانس گذاشته.
و تازه ترین کشف ماموران نیروی انتظامی ایران، قاچاقی به ارزش 190 میلیارد تومان.
نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، نوع ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن.
در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا هم پخش میشه، همراه ما بمونید. بعد از گذشت 4 روز از کودتای نافرجام در ترکیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان با بازگشت احتمالی مجازات اعدام در ترکیه مخالفت کرده. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا هم در گفتگوی با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به دستگیری‌ها و پاکسازی گسترده در ترکیه هشدار داده این کشور به سوی یک حاکمیت تک نفره گام برمی‌داره. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
آنگلا مرکل در آغاز گفتگوی تلفنی خود با رجب طیب اردوغان ضمن محکوم کردن تلاش گروهی از نظامیان ترکیه در برپایی کودتا، رئیس جمهور ترکیه را به رعایت موازین یک حکومت مبتنی بر قانون فراخواند و گفت موج دستگیری‌ها و برکناری شماری از پرسنل ارتش و پلیس و همچنین قضات دادگستری نگرانی عمیق او را به دنبال داشته. صدر اعظم آلمان سپس با اشاره به بازگشت مجازات اعدام که این روزها از زبان اردوغان شنیده می شود تاکید کرد این گونه مجازات از سوی آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بست رد شده و به هیچ وجه با اهداف عضویت در این اتحادیه هم‌آوایی ندارد. آنگلا مرکل در این گفتگوی تلفنی همچنین توجه اردوغان را به کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا جلب کرد که ترکیه نیز آن را امضا کرده. بر پایه این کنوانسیون کشورهایی که قصد ورود به این اتحادیه را دارند باید از مجازات اعدام فاصله گیرند. پیش از این هم سخنگوی دولت آلمان شتفن زایبرت بر مجازات اعدام خط بطلان کشیده و گفته بود کشوری که مجازات اعدام را به رسمیت بشناسد نمیتواند به عضویت اتحادیه اروپا درآید. به دنبال گفتگوی تلفنی مرکل اردوغان، اگرچه اعلام نشده که رئیس جمهور ترکیه چه گفته، ولی با این حال و این روز یکشنبه این هفته اعلام کرد در نظر دارد با اپوزیسیون درباره بازگشت مجازات اعدام به قوانین کیفری ترکیه رایزنی کند. رجب طیب اردوغان دیروز هم در گفتگو با شبکه CNN گفت مردم ترکیه خواهان اشد مجازات کودتاگرانند و افسود چرا باید عوامل کودتا را سالها در زندان نگاه داشت و مخارجشان را تأمین کرد. دولت اردوغان 12 سال پیش این مجازات را حذف کرد، ولی در گفتگو با CNN تأکید کرده همان گونه که این مجازات حذف شد می توان بار دیگر آن را به مرحله اجرا درآورد. از طرفی مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا هم در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان با لحنی تند اردوغان را به زیر انتقاد خود گرفته و گفته ترکیه به سوی یک حاکمیت تک نفره گام برمی‌دارد که در آن هر کسی از اردوغان خردگیرد دشمن شناخته می‌شود. مارتین شولتز در پایان به تغییر لحن و گفتار رئیس جمهور ترکیه پس از کودتای نافرجام در آن کشور نیز اشاره کرده و افسوده او چند روز است از تصفیه و پاکسازی سخن میگوید، زبانی که نه برازنده دموکراسی پارلمانی بلکه زبان یک حاکم مستبد است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، در ادامه بشنویم از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که دوشنبه شب در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN گفت مردم این کشور خواستار این هستند که به توصیف او عاملان کودتای نافرجام کشته بشند. او با عنوان تروریست از عاملان کودتای اخیر در ترکیه نام برده و گفته مردم در خیابان این درخواست رو مطرح کردند و معتقدند که این تروریست ها باید کشته بشند. در روزهای جمعه و شنبه گذشته گروهی از نظامیان در ترکیه کودتایی رو به سرانجام نرساندند و این کودتا نافرجام ماند. بیش از 300 نفر در این جریان کشته شدند. از بهروز کارونی بشنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه اش با شبکه تلویزیونی CNN به نقل از کسانی که مردم ترکیه نامید گفت چرا باید برای سالهایی که می آید تروریست ها را در زندان نگه داشت و به آنها غذا داد تا بخورند. به گزارش خبرگزاری رویترز پس از کودتای اخیر در ترکیه حدود 20 هزار تن از نیروهای نظامی و قضایی و برخی از نیروهای پلیس برکنار و یا بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 90 تن از فرماندهان ارتش نیز بازداشت و هزاران تن از نیروهای پلیس و ده‌ها تن از مقام‌های دولتی از جمله گروهی از استانداران از کار برکنار شدند. در همین ارتباط حکومت ترکیه خبر داد که نزدیک به 500 تن از کارکنان اداره دولتی مذهبی این کشور از سمت‌های خود برکنار شدند. خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از منابعی گزارش داد که نزدیک به 260 تن از کارکنان دفتر نخست وزیری ترکیه از کار برکنار شدند. به نوشته رویترز، سخنان رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با CNN تکرار نظراتی بود که او در روزهای گذشته و پس از نافرجام ماندن کودتا در ترکیه مطرح کرد. او از جمله روز یکشنبه در یک سخنرانی در استانبول خطاب به هوادارانش که شعار اعدام اعدام سر داده بودند گفته بود: برادران من، به عنوان دولت و حکومت تقاضای شما را شنیدیم. ما نمی توانیم این تقاضا را نادیده بگیریم. در نظام دموکراسی هرچه مردم بگویند انجام می شود. با این همه رجب طیب اردوغان افسوده بود که به دنبال انتقام گیری نیست. بن علی ایلدریم نخست وزیر ترکیه نیز روز سه‌شنبه گفت که این کشور به حکومت قانون احترام می گذارد و به دنبال انتقام جویی نیست. ترکیه بیش از 10 سال است که اجرای حکم اعدام را متوقف کرده است. توقف اجرای این حکم از مهمترین اصول حقوق بشر در اتحادیه اروپا است و برای پیوستن به این اتحادیه ضرورت دارد. رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبهش با CNN گفت هر تصمیمی که پارلمان در رابطه با بازگرداندن حکم اعدام بگیرد او مخالفتی نخواهد کرد. در حال حاضر حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. عباس جوادی تحلیلگر مسائل ترکیه و مسئول بخش آسیای مرکزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به این پرسش که حکومت اردوغان تا چه اندازه در مورد اجرای حکم اعدام جدی است پاسخ می‌دهد:
خاص حداقل حزب حاکم ترکیه هست و خواست حزب ناسیونالیست ترکیه هست از طرف دیگه، به قدر کافی اکثریت دارند که این اگر به پارلمان بیاد مورد تصویب قرار بدن و به نظرم تمایل هم اردوغان و هم حکومت خود حکومت اینه که حکم اعدامو قبول کنه.
قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاورمیانه قبرس در این مورد که این گونه اقدامات چه پیامدهایی برای ترکیه خواهد داشت پاسخ میدهد:
این تسویه حساب ها منجر به آن خواهد شد که یک سری افرادی که دقیقاً به حزب عدالت توسعه وابسته هستند زمام امور رو در دست خواهند گرفت و این باعث نگرانی هست که چنین وضعیتی ناخواسته شیوه دیکتاتوری رو ایجاد خواهد کرد.
نظر عباس جوادی را نیز در این مورد میشنویم.
یک محیط رعب و ترس وحشت ایجاد میکنه طبیعتاً، البته خب جلوی یک مقدار اقدامات تروریستی رو میگیره طبیعتاً تا حدی، احتمالاً اونم ما نمیدونیم. دوم اینکه ترکیه از نظر بین المللی منزوی خواهد شد. در وهله اول ترکیه به نظرم بیان هم به هر حال دیگه شانس زیادی نداره برای اتحادیه اروپا.
بحث ها در مورد بازگرداندن حکم اعدام در ترکیه واکنش اتحادیه اروپا را به همراه داشته است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در این مورد گفت:
Let me be very clear on one thing. بگذارید من درباره یک نکته خیلی صریح نظرم را بیان کنم. اول اینکه هیچ کشوری که قانون مجازات اعدام را تصویب کند نمیتواند عضو اتحادیه اروپا شود. این خیلی روشن در مجموعه قوانین اتحادیه اروپا بیان شده است.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه از آنکارا خواست مهمترین معیار که به گفته او احترام به سازوکارهای دموکراتیک و اجرای قانون در ترکیه است حفظ کند. آقای کری در این حال تأکید کرد که پیمان ناتو وقایع پس از کودتای نافرجام در ترکیه را با دقت بسیار زیاد تحت نظر دارد. با این همه معاون نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه خواستار همبستگی اعضای این پیمان با آنچه حکومت دموکراتیک ترکیه خواند شد و گفت آنکارا انتظار دارد که روابطش با ناتو تقویت یابد. از سوی دیگر زید رد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از مقام‌های ترکیه خواست در مواجهه با کودتای اخیر قانون را رعایت کنند و خواستار دسترسی نهادهای مستقل به محل نگهداری بازداشت شدگان در این کشور شد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتقاد از فیلتر شدن بیش از 10 سایت خبری در ترکیه به مقام‌های این کشور هشدار داد رسانه‌های منتقد را وادار به سکوت نکنند. در همین حال بن علی ایلدریم نخست وزیر ترکیه گفت مدارک درخواست استرداد فتح‌الله گلن شخصیت مذهبی ساکن آمریکا به واشنگتن ارسال شده است. مقام‌های ترکیه آقای گلن را به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر متهم می‌کنند، اما او این اتهام را به شدت رد کرده است. مدارک درخواست استرداد فتح‌الله گلن در شرایطی به واشنگتن ارسال شده است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود واشنگتن در صورت دریافت شواهدی موثق درخواست استرداد فتح‌الله گلن را بررسی خواهد کرد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد حواشی مرتبط با کودتای نافرجام جمعه شب ترکیه. اما در مورد همین موضوع شما در صفحه فیسبوک ما پای همین گزارش‌های مرتبط میتونید نظراتتون رو بنویسید، همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و بگید شما در این مورد چه فکر میکنید.
قرض این است که این خوزات قانون اساسی و دیگر مدافعین لایق را چیکار کنند؟ تصویه حساب کلی، تصویه کلی دارن میکنن. اینها دارن تر خشک را با هم میسوزانن. متفکرین لایق صحبت کنن با مردم.
آقای اردوغان واقعا طاقت این که با این ارتشیای خوب ترکیه روبرو بشه نداشت و به همین دلیل این کودتای دروغینو به بار آورد که بتونه بدون هیچ ناراحتی تمام افسرهای ارشد ترکیه که از بهترین افسرهای دنیا بودن بدون هیچ حرف و حدیثی بکشه و خودشو بکنه یک خان ترک. از اینا، از ارتشی ها می ترسید، از کسایی که شعور داشتن می ترسید.
شما فکرشو بکنید، ظرف دو ساعت بعد از کودتا اومد آقای اردوغان و اعلام کرد که تمام کودتاگرها، چه اونایی که خواب بودن چه اونایی که روحشون خبردار نبوده، همه رو شناسایی کرد، حتی تو آمریکا، تو ارتش، تو قضات، تو کارمندا همه رو شناسایی کرده و شروع کرده به دستگیر کردن. حالا هم ادعا داره که تصویب کنن که بتونه اعدام هم بکنه. این آدم هایی که مستبدن و خود رأی هستن و قدرت طلبن با هیچی سیر نمیشن. این میخواد حالا رئیس جمهوری کنه، بعدم پسراش باشن. این خیلی اشتباهه، دنیا باید محکومش کنه.
خواستم عرض کنم که این کودتایی که میگن در ترکیه اتفاق افتاده، ایشون این برنامه رو البته به نظر من بی سواد ریخته بوده که ادعی رو که میدونست مخالفش هستن دستگیر بکنه و از کار برکنار بکنه و حتی به زندانهای طویل المدت هم محکومشون بکنه، وگرنه این کودتاچیان راحت میتونستن اول خود کار اردوغان رو تموم بکنن و بعد همدستا و اطرافیانشون. چطور فقط اینا اومدن یه جاده بین استانبول و اروپا رو بستن، نیومدن تو اون هتلی که ایشون قبل از اینکه بمباران بشه اون هتل ترک کرده بوده دستگیرش بکنن و در عرض چند ساعت چندین هزار نفر رو شناسایی کردن و دستگیر کردن و زندانی کردن. فرمانده نیروی هوایی که مالی پادگانی بوده در جشن عروسی بوده ایشون رو دستگیر کردن. توطئه از قبل طرح شده و برنامه ریزی شده بوده، غیر از اینم نمیتونه باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قرار هست سه‌شنبه چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار بشه. وزیر خارجه ایران سند منتشر شده از طرف خبرگزاری آسوشیتد پرس رو که مبنی بر کمتر شدن محدودیت‌های برنامه هسته ایران بعد از 11 تا 13 سال آینده هست رو مایه افتخار دونسته. آسوشیتد پرس دوشنبه شب خبر داده بود که به سندی مرتبط با توافق هسته‌ای ایران دست پیدا کرده که نشان میده با تحصیل محدودیت‌های کلیدی به برنامه هسته‌ای فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم میشه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم تاکید کرده با انتشار متن کامل سند مشخص میشه ایران در 15 سال آینده به کجا خواهد رسید. از رویا کرمی مشت بشنویم.
تنها یک روز پیش از آغاز چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه در گزارش اختصاصی از کاهش برخی محدودیت‌های کلیدی بر روی برنامه هسته‌ای ایران 10 سال پس از اجرای برجام خبر داد و گفت چنین کاهشی زمان گریز هسته‌ای برای ایران را نصف خواهد کرد. بر اساس این گزارش که خبرگزاری آسوشیتد پرس نام منابع آن را اعلام نکرده است، با پایان 10 سال زمان تعیین شده برجام با جایگزینی سنتریفیوژهای جمع‌آوری شده با سنتریفیوژهای پیشرفته که به نوشته این گزارش سرعت غنی‌سازی آنها 5 برابر بیشتر خواهد بود، زمان دسترسی ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای از 1 سال به 6 ماه کاهش خواهد یافت. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای میگوید که انتشار این گزارش نشان می‌دهد که مخالفان برجام در ایران و آمریکا ساکت ننشستند.
من این گزارش رو در واقع یک اقدامی می‌دونم در ایجاد مزاحمت در روند پیشبرد برجام. به نظر من نکته برجسته‌ای توش نیست و با ادعایی که توی این نوشته شده جور در نمیاد. واقعیت این است که قرار بود بعد 10 سال موضوع غنی‌سازی به نحوی آزاد بشه، منتها در همه این توافقهایی که در چارچوب برجام صورت گرفته یک موضوعی قید شده که حتی ممکن است ایران مجاز به انجام کارهایی باشد قبل از پایان دوره، البته با نظر آژانس. با توجه به این که در هر حال ایران با امضای پروتکل الحاقی به طور نامحدود در واقع برنامه هسته‌ایش رو تحت کنترل آژانس گذاشته، این خطری که از جانب نوشته اسوشیتد پرس مطرح شده به نظر من واقعی نیست و نمیتونه خطری ایجاد بکنه.
در همین حال بر اساس توافقنامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5+1، اولین نقطه عطف برجام روز انتقالی خواهد بود. در این زمان که 8 سال پس از آغاز برجام فرا می‌رسد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی فعالیت‌های نظارتی خود باید گزارش نهایی‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران و ماهیت آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهد. پیش از این اولی هاینونن از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از منتقدان برجام به شمار می‌رود، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا این زمان روز انتقالی را مقطعی مهم در برجام خوانده و گفته بود:
از اون روز به بعد خیلی از مسائل تغییر خواهد کرد. اولا در اون زمان برنامه هسته‌ای ایران به عنوان برنامه صلح‌آمیز به رسمیت شناخته میشه. در نتیجه ایران بسیار ساده تر میتونه تجهیزات تازه به دست بیاره و سانتریفیوژهای بهتری بسازه. در اون زمان همچنین ایران پیش از وارد کردن مواد و تجهیزاتی که استفاده دوگانه داره احتیاجی به تایید گرفتن نخواهد داشت و تنها به شورای امنیت در این زمینه اطلاع رسانی میکنه. بعد از سال 10 در روز لغو این محدودیت هم برداشته میشه. در نتیجه بعد از نتیجه گیری نهایی ما شاهد یک برنامه غنی‌سازی بسیار فعال و از لحاظ فنی مناسب خواهیم بود که البته الزاماً بزرگ نیست چون برخی محدودیت‌ها وجود خواهد داشت. اگر ایران بخواهد در سال 12 یا 13 میتونه در طول چند هفته اورانیوم غنی شده کافی برای تولید یک سلاح اتمی به دست بیاره. همچنین بازرسی‌های آژانس کاهش خواهد.
با این همه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با بیان اینکه هیچ سند محرمانه یا توافق محرمانه‌ای در کار نیست به بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که پیشگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و توانایی آمریکا برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و اطمینان از صلح‌آمیز بودن ماهیت آن تا ابد باقی خواهد ماند. اما انتشار این گزارش همزمان با آغاز چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام چه تأثیری بر ادامه روند اجرای آن خواهد داشت؟ بهروز بیات پاسخ می‌دهد.
برجام رو به هم نخواهد زد. ممکن است که کوشش‌های شبیه این چیزی که الان صورت گرفته آنجا بیانجامد که پیشرفت برجام آهسته بشه. این همچی چیزی وجود داره، نه صرفا فقط به خاطر این مقاله، اما اقداماتی شبیه این در تاکنون صورت گرفته، در آینده هم صورت خواهند گرفت. فرض این گونه نوشتهان این است که ایران یک مجموعه ثابتی است که هیچ تغییری در 10-15 سال آینده توش صورت نخواهد گرفت. همیشه یک رژیم سرسختی مثل رژیم آقای خامنه ای در آن حکومت خواهد کرد، در حالی که هیچ پدیده ای در دنیا پایدار نیست. دست از طرف 10-15 سال آینده تغییرات بزرگی میتونه صورت بگیره. این مقاله پایه حرفش اینه که همین است که هست و برقرار خواهد ماند و این میخواهد بمب بسازد و اینی که میتواند در 15 سال آینده یا 10 سال آینده هنوز به غنی سازی ادامه بدهد، یعنی که بمب خواهد ساخت.
گزارش آسوشیتد پرس در حالی منتشر شده که در روزهای اخیر و همزمان با سالگرد توافق هسته‌ای وین، رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کردند این توافق برنامه هسته‌ای ایران را به عقب رانده و جهان را امن‌تر کرده است.
گزارش رویا کرمی مجد شنیدید.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
تا دقایق دیگه، تا حدود 25 دقیقه آینده شما میتونید این برنامه رو بشنوید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم در این برنامه بشنوید. روسیه اعلام کرده در چارچوب قراردادهای امضا شده با ایران دو وام در اختیار تهران قرار میده. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو از دولت روسیه خواسته منابع مالی همه طرح‌های هماهنگ شده بین دو کشور رو تقبل کنه. در مورد همه اینها از آن رئیسکایا میشنویم.
مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در مصاحبه با نشریه اینترنتی روسی اکسپرت از افزایش همکاری های اقتصادی ایران و روسیه خبر داد و تشریح کرد که به گفته مسئولین روس حجم مبادلات تجاری دو جانبه در 6 ماه سال جاری میلادی نسبت به همین مدت در سال قبل 67% رشد داشته و در همین مدت به استناد گمرک ایران واردات از روسیه به این کشور 217% افزایش یافته. سفیر ایران در روسیه با تأکید بر لزوم ادامه دار بودن این روند ابراز امیدواری کرد که همه توافقها و قراردادهایی که بین دو کشور پیشنویس شده و ارزش آن 40 میلیارد دلار است عملیاتی شود. به گفته سنایی این طرح‌ها شامل ساخت 6 راکتور اتمی و 4 نیروگاه حرارتی، معدن، ماشین‌سازی و هواپیماسازی و همچنین طرح‌های در حوزه نفت و گاز است. او با تأکید بر این که با تأمین منابع مالی همه این طرح‌ها به سرعت قابل اجراست اضافه کرد. رسم است کشوری که طرح‌های در ایران انجام می‌دهد منابع مالی آن را تأمین کند. او افزود قراردادهایی که ایران با چین، هند و اتحادیه اروپا امضا کرده از سوی این کشورها تأمین مالی می‌شود و روسیه نیز می‌تواند از بودجه دولتی و یا از منابع ثالث هزینه‌های طرح‌های مشترک به ایران را تأمین کند. سرگی الکساشنکا کارشناس مسائل اقتصادی میگوید اگر روسیه خواهان همکاری جدی اقتصادی با ایران است باید هزینه آن را بپردازد.
ایران собирает предложения и собирает обещания. А потом так: а моё решение вот такое.
ایران مشغول جمع‌آوری پیشنهادها و وعده‌هاست و بعداً تصمیم خود را اعلام خواهد کرد و نمیتوان امیدوار بود وام‌های دولتی روسیه تأثیری بر این تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. از سوی دیگر روسیه نمیتواند در ارائه فناوری به ایران با غرب رقابت کند و تنها از راه پرداخت پول میتوانیم با سایر بازیکنان بین‌المللی در بازار این کشور به رقابت بپردازیم. اینکه روسیه میخواهد در ایران جایگاه خود را محکم کند و بخشی از بازار این کشور را به دست آورد را مثبت ارزیابی میکنم، اما باید صبر کنیم تا مطمئن شویم این سیاست موفقیت‌آمیز خواهد بود یا نه. به هر حال هر اقدام می در راستای پیشبرد منافع روسیه در ایران تصمیمی درست است.
دوشنبه پایگاه رسمی دولت روسیه پیشنویس اعطای وام 1.2 میلیارد یورویی برای ساخت 1 نیروگاه حرارتی و وام 1 میلیارد یورویی برای پروژه راه آهن به ایران را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، وام نخست هزینه ساخت 85% از نیروگاه تولید انرژی گرمایی در حوالی بندر عباس را تأمین می‌کند و وام دوم با هدف تأمین هزینه‌های برق رسانی به 495 کیلومتر از خط راه آهن گرمسار اینچه برون اعطا می‌شود. بنابر گزارش تاس، این وام ها 5 ساله با نرخ سود سالانه 2.77% به ایران اعطا می شود. در این زمینه مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به پایگاه خبری اکسپرت آنلاین گفت باز پرداخت این وام ها از طریق صادرات نفت ایران خواهد بود. سرگی دانیلچکین تحلیلگر سیاسی در مسکو نسبت به این گونه تعاملات خوشبین نیست.
Рано сегодня нужно то, чего в России на самом деле нет. Ни технологий, ни инвестиций. Ну, для меня, правда, довольно удивительно.
Иран نیاز به فناوری و سرمایه‌گذاری دارد. یعنی آنچه روسیه در اختیار ندارد. بسیار عجیب است که روسیه در شرایطی که خود دسترسی به وام‌های خارجی را از دست داده، در پی ارائه وام به ایران است. به ویژه که بازپرداخت این وام‌ها از راه خرید نفت ایران بسیار سوال برانگیز به نظر می‌رسد. مشخصاً این تصمیم سیاسی است و تاکنون نمونه موفقیت‌آمیزی از آمیختن سیاست و اقتصاد سراغ نداشته‌ایم. به نظر می‌رسد روسیه صرفاً در پی تثبیت جایگاه خود در ایران است، به خصوص در رشته‌هایی که سایر کشورها تمایل چندانی برای همکاری با ایران ندارند.
کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران ماه گذشته اعلام کرد که طرفین توافق کردند در آینده نزدیک ارزش سالانه مناسبات اقتصادی مسکو و تهران را از 1.5 میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار افزایش دهند. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه این کمیسیون به تازگی گفت به رغم نگرانی ها از تشدید رقابت با غرب پس از لغو تحریم ها ارزش مبادلات تجاری روسیه و ایران پیوسته در حال افزایش است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از تازه ترین کشف ماموران نیروی انتظامی ایران بشنویم. کالای قاچاق به ارزش 190 میلیارد تومان که از اون به عنوان بزرگترین محموله قاچاق بعد از انقلاب یاد میشه. از وحید پور استاد بشنویم.
فرمانده یه نیروی انتظامی هرمزگان از کشف بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب در ایران خبر داد و گفت 23 نفر از رابطان و کسانی که در سازمان‌های مرتبط با این باند همکاری داشتند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، سردار عزیزالله ملکی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه یکی از بازاریان بزرگ تهران را به عنوان بزرگترین مهره در این پرونده بازداشت کردند، گفت کشف این محموله شامل 210 کانتینر حاوی کالای قاچاق به ارزش 190 میلیارد تومان است. علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی چندی قبل به شبکه یه خبر تلویزیون ایران گفت قاچاقچیان بزرگ نظاممند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند.
قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بگیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار برسیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم از حسی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل دادن، از منشأ چرا برخورد نمیکنیم؟
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده حاکمیت ایران نتواند با فساد مبارزه کند.
برای اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه، اون داستان معروف که گر حکم شود که مست گیرند باید هر آن که هست گیرند، و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروردهشون رسیدگی نمیشه، و مسئله سوم نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است، نوعی ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تاکنون نتونه با این مسئله مبارزه کنه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد قاچاق کالا و ارز چندی قبل مدعی شد کشفیات گمرک ایران از 37 میلیارد تومان در سال 93 به 472 میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافته. آقای خورشیدی در گفتگو با تلویزیون ایران هم آمار دیگری از مجموع کشفیات تحویلی به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی داد.
مجموع کشفیات تحویل شده به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی در سه ماهه نخست سال 1394 181 میلیارد تومان بوده که این عدد در سه ماهه نخست سال 1195 به 1631 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بهمن ماه 94 گفته بود یک دستگاه فاسدی که میتواند کالای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم. باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد. شما وقتی میخواید تولید کنید، یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید.
پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد تلویحاً سپاه پاسداران را به نقش داشتن در قاچاق کالا متهم کرده بود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس.
در جمهوری اسلامی نه تنها با یک رژیم اقتدارگرا روبرو هستیم که به خاطر سرکوبی که متوجه مطبوعات و گردش اطلاعات میکنه و عدم شفافیت به همراه داره، طبیعتاً امکان نظارت نهادهای مستقل و مدنی وجود نداره بر روندهای قالب اقتصادی، بلکه باندهای قدرت برخوردار از رانت و همینطور برای دور زدن وضعیت موجود تلاش میکنن قدرت خودشون رو با استفاده از فرصتهایی در اختیار، از اسکله‌های غیرقانونی تا رودگاه‌های غیرقانونی افزایش بدن. و به خاطر این بخش عمده‌ای از مسئله قاچاق برمی‌گرده به نهادهای ذی‌نفوذی که عمدتاً ماهیت نظامی امنیتی دارن.
علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، چندی قبل در گفتگو با تلویزیون ایران گفت اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند، باید با تصمیم جدی 100 تای آنها را تعطیل کرد.
حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ما کالای قاچاق در کشور داریم که تقریبا چیزی در حدود نصف بودجه کشور رو به این موضوع اختصاص میده. متاسفانه باید این عرض کنم که وارد کنندگان با توجه به سود سرشاری که قاچاق برشون داره که گاهی تا 300% سوداوری داره کالای قاچاق، طبعا بهترین وضعیت برشون اینه که کالای قاچاق رو داشته باشن. فکر میکنم در سال 92 و حتی 93 کمتر از 3% از کالای قاچاق کشف شده. برخوردهای ما هم در خصوص قاچاق غیر قاطع هست.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، چند هفته پیش گفت در سال 1392 شاهد ورود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور بودیم، ولی این میزان در سال گذشته به 15 میلیارد دلار رسید.
وحید پورستاد گزارش میداد.
هر چه بگندد نمکش میزنن، واج زبختی که بگندد نمک. آقا بعد تجربه محک تجربه به میون اومه سر کوی اخی اختلاس موقن و جمعی افشا گردی. کی بود کی بود؟ من نبودم.
وقتی فساد در یک کشور نهادینه شد، کسی دیگر جوابگو نیست، چون همه با هم همدستن برای غارت بیشتر.
به عنوان یک ایرانی میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که با این زد و بندها، با این دریافت حقوقهای نامتعارف، با این چپاولگری در بیت المال مسلمین، این دیگه ثابت شده برای ملت ایران که دین بایستی از سیاست جدا گردد.
آقای ریاست جمهوری محترم ایران، آقای روحانی، ما که پشت پرده نیستیم ببینیم چه اتفاق افتاده. اطلاعات ما بر مبنای داده های خود شماست. فرمودین 700 میلیارد در دولت قبلی دود شد. شنیدیم دکل های نفتی فروش رفت، اصلا گم شد رفت. در مورد زمینخواری، کوهخواری، در مورد غارت اموال تعاون ناجا، در مورد سرقت از بنیاد شهید، هیچ جایی نیست که در اون دزدی و غارت و بردن بیت المال به یغما رخ نداده باشه. کمتر جایی است. حواستون باشه چرا فقط گیر دادن به حقوق. بارها رهبری از قاچاق و میزان بالای اون شکایت داشتن. 20 میلیارد دلار قاچاق، اینا رو کی انجام میده؟ فقط کسایی که حقوق اضافه میگیرن.
این پاکتری دولت احمدی نژاد و این دولت جمهوری اسلامی که حرف از حکومت عدل علی میزنن، آدم دردش میگیره. واقعا درد دارد، واقعا درد دارد.
دو سف 42 سفت و 21 دوازده 21 دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی انقلاب تهران درباره برخی اقدامات مثل ورود به مسائل فرهنگی و توقیف گذرنامه افراد بدون هماهنگی با مقام‌های قضایی به نیروی انتظامی تذکر جدی داده و گفته چنین اقدام‌هایی صرفاً هزینه‌هایی را بر دوش نظام بار می‌کند. شیرین فامیلی در گفتگوی با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در همین زمینه از او سوال کرده.
ممنوع خروجی دادستانی وقتی که ممنوع خروجی بوده اسم شما بوده توی اون اداره گذرنامه شما ممنوع خروجی. معمولا اقتصادی ها اونطوریه، بعضی از چهره های سیاسی اینطوریه. به طور کلی بعد از ممنوع خروج شدن آقای تناولی این مسئله مطرح شده و بعد پاسپورتشو برگردندن و گفتن شما ممنوع خروج نیستی. این ممنوع خروجی در داخل سرصدای زیادی برانگیخته، ولی ایشان در قبل حتی در هنگام خروج تلیحا بهش گفته بودن که نقاشی های شما هم تشویش اعصانه عمومی میکنه. در حقیقت اطلاعات ناجا این کار کرده بود و این موضع آقای دولت آبادی در حقیقت نقد اون اقدام بسیلا اطلاعات ناجا یا اطلاعات سپاه هست.
آقای رحمانی، آیا این تذکر دادستان عمومی و انقلاب تهران به نیروهای انتظامی شامل برخوردهایی هم هست که گاهی با برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح کشور میشه؟
به نوعی همیشه منظور این هم میشه. پلیس دخالت میکرد، الان دستور داده شده است که پلیس دخالت نکنه. آقای علم‌الهدا مشکل داره، ولی واقعیت اینه که ممنوع خروجی‌ها تجربه شخصی خودم هم هست. ممنوع خروجی‌ها بدون ثبت وقتی شما حتی از گیت رد میشی و پاسپورت مهر خروج از کشور میخوره، اون موقع شما رو به اصطلاح صدا میکنن و میگن که شما ممنوع خروجی. یعنی این معمولا هم از اونچنان قدرتی برخوردارن. این ممنوع خروجی اتفاق میفته ولی ظاهرا هیچ ثبت نمیشه. بعد میدونیم که نهادهای برخورد کننده معمولا با هنرمندا و چهره ها اطلاعات ناجا و اطلاعات سپاه هستن که به شدت به هم نزدیک هستن و این دو تا اطلاعات با اطلاعات قوه قضاییه هماهنگن. و حالا باید دید چه ناهماهنگی ایجاد شده یا یه تغییر سیاست ایجاد شده، این هنوز مشخص نیست.
فکر کنید این تذکر آقای جعفری دولت آبادی تا چه حد جدی است و تا چه حد امکان عملی شدن اون هست؟
ببینید ما زیاد در این جدیت نمیدونم، چون نهادهای امنیتی هنوز دست بسیار بالایی دارن بر قوه قضاییه. ولی وقتی اینجوری صحبت میشه، مثل همون لایه جرم سیاسی که الان متاسفانه خیلی منفعلانه باش برخورد میشه و تنزل طلبانه، این دیگه رسانه ها، نهادهای مدنی، خود افرادی که حقشان ضایع شده میدونن دوباره دست به کارشن و مسئله رو به سطح اجتماع بیارن. اگه مسئله به سطح اجتماع بیاد مثل ممنوع خروجی اخیر، میتواند گاهی اثر داشته باشه و توی پروسه تبدیل به یک روش و قاعده بشه و این کارها لااقل کمتر بشه. گفتم این بستگی داره که چقدر جامعه بهش حساس بشه و چقدر افراد زینفوز. منتها یه نکته رو باید در نظر بگیری، الان برخود با هنرمندها با یک مقدار با محمد وزارت ارشاد مواجه میشه. این دوگانگی میتواند به نفع فعالان و نهادهای سنی، نهادهای مدنی و نهادهای هنری باشه که فشار روشان کمتر بشه. این بستگی به برخورد و اینکه چه میزان تبدیل به مسئله جامعه بشه که کار رسانه‌ها، کار نهادهای مدنی، کار شبکه‌های اجتماعی، که البته الان شبکه‌های اجتماعی میتوانند رسانه‌ها را تحت تاثیر خودشان قرار بدن.
تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. چیرن فامیلی با او گفتگو می‌کرد. اما در هفته که گذشت معاون وزارت بهداشت ایران از ایجاد مراکزی برای ادامه خدمات بهداشتی به زنان روسپی با هدف مقابله با انتقال بیماری‌های مقاربتی و ایدز خبر داد. از روی کلمی بشنویم.
زنان روسپی در ایران برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و ایدز آموزش می‌بینند. این را هفته گذشت علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران در یک نشست خبری گفت. او در حالی که از افزایش دو برابری انتقال ایدز از راه جنسی ابراز نگرانی کرد، از مراکز بهداشتی گفت که برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده تا آنها را معاینه کند، به آنها آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی دهد و وسایل پیشگیری را به صورت رایگان در اختیار آنها قرار دهد. اقدامی که کاظم علمداری جامعه شناس مقیم آمریکا آن را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید حکومت ایران باید زنان روسپی را به رسمیت بشناسد.
این خبر یک نگرش جدیدی هست در جمهوری اسلامی، ولی باید به طور رسمی بپذیرند که روسپیگری در ایران مثل خیلی از جوامع دیگر یک واقعیت اجتماعی است، اجتناب ناپذیر است، انکار ناپذیر است. بنابراین توجه به این پدیده هم به نفع افرادی است که درگیر این
واقعیت شدن و هم به نفع جامعه است که بتونه از مشکلاتی که احتمالاً ناشی از روسبیگری است، از جمله بیماری‌های عفونی، بیماری‌های که به دیگران سرایت خواهد کرد، جلوگیری به عمل بیاره. این اقدام در نوع خودش مثبت است، ولی در وهله نخست باید نگاه کرد که آیا منافع مشترک، از یک سو منافع مردم، منافع عام، و از سوی دیگر منافع این افراد مد نظر هست، یا صرفاً برای احتمالاً جلوگیری از ادامه کار اینها در انجام میگیره. واقعیت جامعه این است که به دلیل شغلی که اینها بهش در حال وابسته شدند، نه از نظر قانونی حفاظت میشن، نه از نظر بهداشتی بیمه دارن، نه اینکه از نظر اجتماعی مورد پذیرش دیگران قرار میگیرن.
اما الهه امانی از کنشگران کمیسیون امور زنان سازمان ملل معتقد است این طرح موفق نخواهد بود و تنها مصرف آن در گزارش‌های ایران برای سازمان ملل است.
در جامعه ایران به علت چالش‌های عدیده‌ای که وجود داره به نظر میرسه حتی اگر هم این طرح پیاده بشه نمیتونه موفق باشه. به نظر من زنانی که حالا به شغل تنفروشی و روسبیگری در جامعه ایران عمل میکنن، این زنها احساس امنیت نمیکنن که به این مراکز برن و این هویت رو در واقع اتخاذ کنن به عنوان یک روسبی و برن و از امکانات بهداشتی استفاده کنن. به نظر من در بسیاری از جوامع اکثریت مسلمان و حتی در ایران که قوانین شرعی ما حاکم داریم، اساساً شغل روسبیگری یک شغلیه که بسیار بار منفی داره و حتی افراد نزدیک خانواده چنانچه به این مسئله متوجه بشن ممکنه از نظر جانی هم برای اون شخص خطر داشته باشه. با توجه به چنین زمینه‌ای از نظر فرهنگی و ساختار اجتماعی و باورهای مذهبی مردم، من فکر کنم که طرح وزارت بهداشت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی احتمالاً موفق نخواهد شد، ولی کاربرد خواهد داشت این طرح برای اینکه در گزارشات ایران در سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی دولت ایران میتونه به اون اشاره کنه.
گرچه بنا به ممنوعیت شرعی و قانونی روسبیگری در ایران آمار مشخصی از این زنان در دست نیست، ولی آنها هستند. از تکپرهای گوشه خیابان تا گروه گروه در گوشه دنج یک چهار دیواری. آخرین آمارهای جست گریخته در یک گزارش با نام تحقیق روسبیگری در شهر تهران نشان می‌دهد که سن آغاز به کار روسبی‌ها در ایران 15 سالگی است، شاید هم کمتر.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. در ادامه اما بریم خبرهای ورزش رو بشنویم با فریدپور غریب.
حذف نماینده فوتبال سالونی ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا مهمترین خبر ورزشی امروز این کشور بود. در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال باشگاه‌های آسیا که در تایلند در جریان است، روز سه‌شنبه تیم تأسیسات دریایی نماینده ایران برابر تیم ناگویای ژاپن به میدان رفت که بعد از تساوی 2-2 در پایان وقت معمولی و اضافه در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. تیم تأسیسات دریایی نماینده فوتسال باشگاه‌های ایران که هدایت آن را وحید شمسایی بر عهده دارد، دوره پیش به عنوان قهرمانی آسیا رسیده بود. دیدار سوپرجام فوتبال باشگاهی ایران بین تیم‌های استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش لیگ برتر و ذوب‌آهن اصفهان قهرمان جام حذفی فصل پیش امشب از ساعت 20:45 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در دستور کار است. این مسابقه سرآغاز فصل تازه لیگ برتر فوتبال ایران است که با حضور 16 تیم از هفته آینده چهارم مرداد ماه شروع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، چین با اعزام کاروان 711 نفری به بازی‌های المپیک 2016 ریو در این زمینه رکورددار شد. چین با 416 ورزشکار و 295 مربی، پزشک، داور و همراه بزرگترین کاروان ورزشی را به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو اعزام می‌کند. ایران با 63 ورزشکار زن و مرد در 14 رشته در بازی‌های المپیک شرکت خواهد کرد. بازی‌های المپیک 2016 با حضور بیش از 10,000 ورزشکار از سراسر جهان از روز 15 مرداد ماه در ریو دو ژانیروی برزیل آغاز خواهد شد. در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی والیبال جهان که از سوی فدراسیون بین‌المللی این رشته اعلام شد، والیبال ایران با سقوط دو پله‌ای نسبت به رنکینگ قبلی در رتبه دهم جهان قرار گرفت. برزیل، لهستان و روسیه سه تیم اول رنکینگ جهانی والیبال هستند. و برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز سه‌شنبه از درگیری و چاقوکشی یک داور فوتبال به روی مسئولان بعد از رد شدن در آزمون داوری خبر دادند. به نوشته خبرگزاری تابناک، یکی از داوران فوتبال که با نام اختصاری ایند ر معرفی شده، روز گذشته بعد از اینکه نتوانست حد نصاب قبولی در تست داوری را به دست بیاورد، به روی حسین عسکری، یکی از مسئولان آزمون داوری، تیغ‌کشی کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی هم به پایان رسید و بریم سراغ برنامه‌ای که در این ساعت هر هفته میشنوید. برنامه صدای شما، صدای فردا و پاسخ‌ها به سوالات شما و پرخواننده‌ترین و پرشنونده‌ترین برنامه‌های رادیو فردا. با آزاده توکلی همراه باشید و خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما، صدای فردا.
مطالب و گزارش‌های مربوط به کشتار در نیس و کودتای نافرجام در ترکیه دو واقعه‌ای بودند که در هفته‌ای که گذشت از پرخواننده‌ترین مطالب وبسایت رادیو فردا بودند و همینطور پیام‌های بسیاری از طرف شما شنوندگان عزیز به دستمون رسیده که در این قسمت به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان گوش می‌کنیم.
موفقیت آقای اردوغان به مردم ترکیه تبریک میگم، تمام مسلمانان جهان تبریک میگم و پیروزی خون بر شمشیر است. خداوند حفظ کن آقای اردوغان.
این کودتای ترکیه کار خود اردوغانه تا محبوبیت خودش را در توی جامعه ترکیه و هواداران زیاد کنه.
ترور انسان‌های بیگناه در اروپا، آمریکا و دیگر جاهای دنیا به دست مسلمانان منحرف و دیگر فرقه های دینی منحرف محکوم است. راه توحید و وحدت انسان های کره زمین از طریق مهر و محبت است تا یکی شوند. راه شقاوت و کشتار راهی جز درست کردن احزابی که هر یک در طلب کسب قدرت و زورمداری و تفرقه است، راهی باطل است.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو شنیدیم. تعدادی از شما عزیزان هم برای ما عکس و فیلم در همین رابطه فرستادید که شما رو تشویق می‌کنم به صفحه اینستاگرام و همینطور تلگرام ما سر بزنید و تمام این عکس‌ها و فیلم‌ها اونجا در اختیار شماست. و اما به پیام آذر، یکی از مخاطبان ما که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته، گوش کنیم.
آذر هستم از آلمان. در مورد نو شدن صفحه رادیو فردا که من و خیلی از دوستان و ایرانی هایی که در ایران هستند دچار مشکل هست. من رادیو آلمان و رادیو ترکیه را هم ضمن رادیو فردا گوش میدم، ولی وارد صفحه اونها که میشوم بلا فاصله یک پلیر در گوشه ای هست و با یک کلیک من رادیو دلخواه خودم رو میتونم گوش بدم. اما سیستم جدید رادیو فردا بعد از اینکه چند تا مرحله و چند تا کلیک کردیم تازه وارد صفحه میشیم که میتونیم گوش بدیم، ولی گاهی صدا داریم گاهی صدا نداریم، در اصل دچار مشکل هستیم.
با تشکر از شما خانم آذر. البته این موضوع رو هم بگم که هفته پیش همکارم مهدی احمدی توضیحات کاملی درباره طراحی جدید وبسایت در اختیارتون قرار داد، اما نکته‌ای که شما اشاره کردید هم به تیم فنی طراحی وبسایت منتقل شده و در حال بررسی این امکان هستند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
بیشتر گزارش‌ها و خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به دو واقعه بود: کشتار در نیس و کودتای نافرجام در ترکیه. در مورد هر دو موضوع سایت رادیو فردا و رادیو فردا گزارش‌ها و خبرهای متعدد رو منتشر کرده و حتی در مورد کشتار در نیس با یک شاهد عینی گفتگو کرده که در برنامه دیدگاه‌های همکارمون امیر مصدق کاتوزیان هم این شاهد عینی شرکت کرده. در مورد کودتای نافرجام ترکیه هم سایت رادیو فردا لایو بلاگ را انداخت، یعنی اینکه خبرها رو و گزارش‌ها و عکس‌ها و فیلم‌ها رو به طور همزمان به در سایت رادیو فردا منتشر کرد که حدود 90,000 نفر بازدید کننده داشت. از کاربران رادیو فردا هم متشکریم که عکس و فیلمایی از ترکیه برای ما فرستادند. در مورد کودتای ترکیه همچنین مطالب تحلیلی هم سایت رادیو فردا منتشر کرده، هم در مورد شکست کودتا و هم در مورد اینکه عواقب این کودتا بر اقتصاد و وضعیت سیاسی ترکیه چه خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در کنار این دو موضوع، یعنی کشتار نیس و کودتای ترکیه، مطالب اجتماعی متعددی در سایت رادیو فردا منتشر شده، از جمله اعتراض زرتشتیان به برگزاری همایش ضد زرتشت در خوزستان، برگزاری همایش مشترکی از سوی شهرداری، سپاه و بسیج خرمشهر و معرفی دین زرتشت به عنوان یکی از فرقه های زاله در این همایش با اعتراض زرتشتی ها و نماینده زرتشتیان در مجلس مواجه شده. در همین رابطه اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس، طی نامه‌ای به شهردار خرمشهر از اینکه چنین به گفته او همایش تفرق آمیزی با بودجه دولتی برگزار شده اظهار تأسف کرد. سه نفر از پیروان آیین یارسان یا اهل حق همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به استان کرمانشاه در اعتراض به آنچه تبعیض علیه پیروان این آیین میگن لبهای خودشون رو دوختند. پیروان آیین یارسان یا اهل حق بیشتر از این هم بارها اعتراض کرده بودند و همینطور مدتی پیش یکی از پیروان این آیین مقابل ساختمان مجلس خودش رو به آتش کشید و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. در میان خبرها و گزارش‌های منتشر شده در هفته گذشته، باید به یک خبر فرهنگی و همینطور محیط زیستی هم اشاره کنیم. به نوشته خبرگزاری رسمی ایرنا، بیابان لوت نخستین اثر طبیعی ایرانه که وارد فهرست جهانی یونسکو شده.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
پربیننده ترین گالری عکس و فیلم منتشر شده در سایت رادیو فردا مربوط به دو واقعه مهمی بود که در صدر اخبار جهان بود در هفته گذشته، یعنی کشتار نیس در فرانسه و کودتای نافرجام ترکیه. در همین رابطه مانان استانی از کاریکاتوریستایی که با سایت رادیو فردا همکاری میکنند دو تر در این زمینه منتشر کرده بود که مورد توجه کاربران رادیو فردا در سایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعیمون از جمله تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک قرار گرفت.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.